رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در اولین شنبه از سال 1393 با شما هستیم با آرزوی اینکه سال نو شادمانی و برکت رو برای شما به ارمغان آورده باشه. امروز هم در 90 دقیقه برنامه بامدادی رادیو فردا من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. به برنامه امروز صبحانه با خبر خوش اومدید. از دقیقه اول برنامه صبحانه با خبر رو حتما میدونید که بر روی کانال ماهواره ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتفرد به صورت تصویری هم میتونید ببینید. با ما نگاهی کنیم به آسمان ایران. بررسی نقشه‌های هواشناسی نشون میده که از اوائل وقت امروز سرمای شدیدی به مناطق شمالی ایران نفوذ کرده و اولین روزهای بهار 93 رنگی زمستانی و برفی به خودش خواهد گرفت. کاهش دمای هوا که در پی ورود جبهه هوای سرد از روز گذشته آغاز شده بود امروز شدت پیدا کرده و پیش بینی شده که در شمال شرق کشور شاهد بارش برف و باران باشیم. پیش بینی ها همطور نشون میده که دمای هوا در 14 استان ایران امروز به کمتر از 0 درجه خواهد رسید. استان های اردبیل و چهارمحال بختیاری با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر 0 سردترین، استان هرمزگان با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای 0 گرمترین استان کشور خواهد بود. امروز هم در کنار همکارانم مهداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، جمشید زند مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و امیر مسئول فنی برنامه متنوع و پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک دیدیم. جمشید زند در استودیو شما رو در جریان مهمترین خبرهای صبح امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای زند.
صبح بخیرشون به شما و عزیز رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه انتقاد کرده و گفته است این اقدام برخلاف تمایل ترکیه به پایبندی به بالاترین استانداردهای دموکراسی است. بامداد جمعه تنها چند ساعت بعد از اظهارات تند نخست وزیر ترکیه، دولت آن کشور شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. شامگاه پنجشنبه آقای اردوغان با اشاره به پخش نوارهای صوتی منتسب به او در پرونده فساد مالی وزرای سابق کابینه‌اش گفت که شبکه اجتماعی توییتر باید ریشه‌کن شود. اما عبدالله رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه روز جمعه در حساب توییتری خود به این اقدام دولت اعتراض کرد و فیلترینگ یک شبکه اجتماعی را از نظر فنی غیر ممکن خواند. سازمان همکاری و امنیت اروپا روز جمعه تصمیم گرفت حدود 100 تن از ناظران خود را برای بررسی اوضاع امنیتی به اوکراین اعزام کند. این گروه از ناظران به مدت 6 ماه در همه مناطق اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی این کشور را جمع‌آوری خواهند کرد. هنوز معلوم نیست که آیا این ناظران به شبه جزیره الحاقی کریمه خواهند رفت یا نه. نماینده روسیه در سازمان همکاری و امنیت اروپا گفته است کریمه اکنون بخشی از روسیه است و گروه ناظران حق ورود به آنجا را ندارند، در حالی که نماینده آمریکا میگوید کریمه بخشی از اوکراین است و ناظران حق دارند وارد این منطقه شوند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییترش پیامی به مناسبت نوروز از سوی خانم اشتون خطاب به محمد جواد ظریف و ملت ایران توییت کرده است. مایکل مان از قول خانم اشتون ضمن تبریک نوروز گفته است دو طرف نیازمند پیشرفت بیشتر روابط ایجاد شده در طول چند ماه اخیر هستند. خانم اشتون در پایان ابراز امیدواری کرده که جشن نوروز حرکتی به سوی ایجاد دوران جدیدی از روابط سودمند باشد. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات جهانی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل فرا رسیدن نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. حسن روحانی با فرستادن پیامکی به تلفن همراه تمام شهروندان ایرانی فرا رسیدن سال نو و عید نوروز را به آنان تبریک گفت. در این پیام آمده است نوروزی سرشار از شادی و امید را برایتان آرزو می‌کنم. به گزارش خبر آنلاین اپراتورهای چهارگانه تلفن همراه در ایران با جذب حمل و مالو و ارسال میلیون‌ها پیامک تبریک رئیس جمهور مشاکرت و همکاری کردند تا این پیام بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت ارسال شود. این برای نخستین بار است که رئیس جمهور ایران با فرستادن پیامک به ایرانیان نوروز را به آنها تبریک می‌گوید. از سوی دیگر حسن روحانی پنجشنبه آینده برای شرکت در چهارمین آیین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می‌کند. سازمان ملل در سال 1388 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 1389 هر سال در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است. و در نخستین روز تعطیلات نوروزی 60 نفر در حوادث رانندگی در استان قم مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مرکز مدیریت حوادث و فعالیت‌های پزشکی قم خبر داده است که در 24 ساعت گذشته بیش از 50 تصادف اتومبیلی رخ داده و دست کم یک نفر در این حوادث رانندگی جان خود را از دست داده است. در دیگر نقاط ایران هم به گفته رئیس پلیس راه ترافیک در جاده‌های اصلی و ورودی و خروجی شهرهای بزرگ و زیارتی نیمه سنگین است. بنابراین
سپاسگزارم از این خبرهای سپندوس و از همکارم جمشید زند شنیدیم. محمد ارین مهتاب مقتنادی سردبیر سخن و خبر برای برنامه امروز چه تدارک دیده؟ تویتر و ترکیه مسدود شد. هم مردم اعتراض کردند هم مسئولان. گزارش هم باشتن هم زند. سبتنه برای پرداخت یارانه ها در سال نو آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از احمد علوی خانم شد. مروری نخواهیم داشت بر چند ویژه نامه نوروزی چند مشهور. خرید روشنزاده هم به جدیدترین خبرهای ورزشی به ما خواهد بود. با سخن با خبر همراه ما بمانید. پس از آنکه به دنبال تأکید نخست‌وزیر ترکیه بر شکن کردن توییتر این شبکه اجتماعی به حکم دادگاه مسدود شد، رئیس جمهور ترکیه از این اقدام دولت انتقاد کرد. مسدود شدن توییتر محکومیت بین‌المللی را نیز به همراه داشته است. کارشناسان هم می‌گویند که این محدودیت در ترکیه نمی‌تواند ادامه پیدا کند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
مسدود شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از این کشور را برانگیخته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه این اقدام رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آستانه انتخابات محلی را کودتای دیجیتال خواندند و آن را با اقدامات دولت‌های ایران و کره شمالی مقایسه کردند. در حال حاضر دسترسی به توییتر در کشورهای ایران، چین و کره شمالی مسدود است و ترکیه نیز به این لیست اضافه شده است. مجید محمدی جامعه شناس درباره انگیزه های آقای اردوغان در فیلترینگ توییتر به رادیو فردا چنین میگوید:
شرایط امروز ترکیه برای آقای اردوغان شرایط بسیار دشواری هست. از یک سو با یک رقیب سیاسی جدی در ساختار حکومتیشون مواجه هست و از سوی دیگر با یک جنبش اجتماعی مواجه هست. این عمل بیشتر برای کنترل این جنبش اجتماعی هست که از میدان تقسیم شروع شد و همچنان هم در ترکیه ادامه داره. اردوغان تصورش این هست که با بستن توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میتونه اون جنبش اجتماعی رو کنترل کنه در شرایطی که دارن به سمت انتخابات پیش میرن.
ترکیه یک شنبه آینده شاهد برگزاری انتخابات محلی خواهد بود و نخستین دور از انتخابات ریاست جمهوری نیز 19 مرداد ماه برگزار می‌شود و مسدود کردن توییتر درست در آستانه این 6 ماه نفسگیر به لحاظ سیاسی اتفاق می‌افتد. بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های ترک آمده، علت مسدود شدن توییتر تعدادی فایل صوتی از رجب طیب اردوغان است که توسط یکی از کاربران توییتر پست شده است. دولت آمریکا، بریتانیا، آلمان، سوئد و اتحادیه اروپا همگی این اقدام ترکیه را محکوم کردند و مخالفان ترک نیز روز گذشته اول فروردین ماه در اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. مجید محمدی جامعه شناس این اقدام دولت ترکیه را که مشابه اقدام دولت ایران، چین و کره شمالی است تجربه شکست خورده می‌داند.
در ترکیه به علت این شبکه‌های اجتماعی فعال بودن، امروز در ترکیه 10 میلیون نفر از توییتر استفاده می‌کنند فعال، و ترکیه یک بخشی از دنیای آزاد به شمار میره، بخش از اروپا هست، حالا رسما ممکنه پذیرفته نشده باشه، اما یک بخشی از فعالی از جامعه جهانی. به همین علت هم بستن فضاهای مجازی در ترکیه کار بسیار دشواری هست، تجربه شکست خورده.
مقامات وزارتخانه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات ترکیه روز 29 اسفند اعلام کردند که دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر در این کشور به درخواست آقای اردوغان و حکم دادگاه ممنوع شده است. دلیل این اتفاق شکایت برخی از شهروندان عنوان شده که نگران حریم خصوصی خود بودند. دولت ترکیه در پی این شکایت از توییتر خواسته تا برخی از توییت ها را حذف کند، اما به دلیل عملی نشدن این کار دسترسی به این شبکه اجتماعی به کل ممنوع شده است. کمپانی توییتر نیز در پاسخ به این گفته های دولت اردوغان گفته است که همبسته به کاربران در ترکیه باقی میماند و امیدوار است که به زودی دسترسی کامل به توییتر در ترکیه میسر شود. توییتر از زیرزمینهای این کمپانی با دولت ترکیه چیزی نگفته است. بسیاری از کاربران ترک از جمله عبدالله گل رئیس جمهور این کشور بلافاصله و ساعتی بعد از فیلترینگ این شبکه اجتماعی توانستند از طریق فیلتر شکن به آن دسترسی پیدا کرده و با هشتگ توییتر از بلاکت این ترکی در باره این اتفاقات توییت کنند. رجب طیب اردوغان که برای 11 سال صحنه سیاست در ترکیه را به اختیار خود درآورده در حال مبارزه با رسوایی مالی است که چندین ماه است در ترکیه علیه او کابینه و حزبش به راه افتاده است. جنگی که شبکه‌های اجتماعی به آن دامن زدند و خطاهای دولت او را برجسته‌تر کردند. اردوغان پیشتر نیز به محدود کردن سایت‌های چون فیسبوک و یوتیوب اشاره کرده بود. در ماه‌های اخیر بعد از جریان رسوایی مالی فایل‌های صوتی منصوب به اردوغان منتشر شد که این اداره تقویت می‌کرد که نخست وزیر ترکیه در پرونده فساد مالی سهیم بوده است. به گفته معاون اول رئیس جمهور، قرار است پس از تعطیلات نوروزی فرم درخواست دریافت یارانه در اختیار مردم قرار بگیرد و یارانه به متقاضیانی که دارای شرایط خاص هستند پرداخت شود. همراه هستیم محمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا به این پرسش پاسخ بده که با توجه به اینکه یکی از اهداف هدفمندی یارانه ها عدالت اقتصادی و موزون‌تر شدن درآمدها بوده، تا چه اندازه دولت در دستیابی به این هدف موفق بوده؟ صحبتتون بخیر آقای علوی.
صبح شما به مهمان کریمی و تبریک به تحریف مجدد به مناسبت سال نو و عید نوروز. در ارتباط با این پرسش ها باید گفت که هنوز ارزیابی جامعه هستی مؤسسات مستقیم در مورد پیامدهای توزیع درآمدی هدفمندی یارانه ها به عمل نیامده، اما مرکز آمار ایران میگه که ضریب جنیت شاخص برای ارزیابی توزیع درآمد است کاهش پیدا کرده، و این به معنی موجود شدن توزیع درآمد در میان اقشار گوناگون جامعه است، چون به اقشار اقشار بسیار فقیر به اقشار پایین در این مدت اجرای هدفمندی یارانه درآمدشون افزایش پیدا میشه. یا گفته میشه سهم درآمد دهک‌های پایین جامعه افزایش پیدا کرده. اما در این زمینه تعریف‌های بسیاری وجود داره که ضریب جنی یا روش دهک‌ها و اطلاعات مرکز آمار ایران قادر به پاسخگویی به این پرسش‌ها و این انقرادها نیست. مثلا شاخص‌های کاهش فقر یا موجود شدن درآمد زمان قابل اعتمادی که به شکل پایدار و در بلند مدت ثابت باشه و یا شامل جمع نهایی مزایای وجود خانوار به دست آورده. بنابراین ارزیابی که دو ساله از یک شاخص برای ارزیابی پیامدهای اجرای قانون کفایت نمیکنه.
این علاوه چه به نظر شما باید مؤسسات مستقل از دولت این ارزیابی جامعه را انجام بدن؟
چون هم به علم پذیرفته شده که در سطح آکادمی و حتی مدیریت بین‌المللی مورد قبولی که خیلی دولت‌ها قادر نیستند به شکل باهوشگرایانه بی‌طرفانه و منصفانه در مورد عملکرد اجتماعی بکنند. به همین دلیل که این وظیفه به عهده مؤسسات مستقل بین‌المللی گذاشته میشه تا آنها عملکرد دولت‌ها را ثابت نقد بکنند. یکی از وظایف چنین مؤسساتی تعیین درجه اعتبار مالی دولت‌ها و یا تبع توان مدیریتی هم هست. در مورد خاص ایران با توجه به فضای سیاسی ایران از این که مؤسسات مستقلی هم برای ارزیابی پیامدهای عرفبندی لازم وجود داره، گزارش‌های مؤسسات رسمی حکومتی قابل اعتماد نیست.
علاوه‌ای اساساً میشه بهتر شدن توزیع درآمد میان اکثر گوناگون رو به یک شاخص توزیع درآمد اندازه داره؟
البته این سوال خب سوال بسیار مواجهه و پاسخهای گوناگونی بهش داده شده. بدون شدن توزیع منابع یک پدید بسیار پیچیده است و نمیشه تنها با تکیه به یک شاخص این را اندازه‌گیری کرد. درآمد، هزینه و دریافت خدمات دولتی تنها سه متغیر یا شاخصی هستند که بخشی از واقعیت بالا میبرند. هدفمندی یارانه ها خود ممکنه درآمد برخی از اقشار بالا یاد باشه، ولی این اقشار از خدمات دولتی که بسازی رایگان دیگه محروم داره و همزمان گرانی ها هم تشدید داره و بنانچه دولت خریده همون اقشار هم محدودتر داره و کاهش داده. بنابراین هدفمند کردن یارانه ها داره تأثیرات مثبت منفی داره و برای ارزشیابی درآمدهای هدفمند کردن یارانه میبایست جمع امتیازاتی که درآمد در سابق سابق خانواده به مسافتنی قانونیون مورد ارزیابی قرار بگیره. از این دلیل محدودیت نهایی خانواده تنها با مسائل اقتصادی اندازه‌گیری نمیشه، بلکه سهم افراد در توجیه مورد و همچنین منظرات اجتماعی و دانش و اطلاعات و بسیار از متغیرهای دیگه هم که وجود داره باید در نظر گرفته بشه. مثلا ممکنه که فردی درآمدش در اثر یک دگرگونی اقتصادی بالا بره اما میزان وصول به تاثیرگذاری سیاسیش کم بشه. بنابراین بسیار دشوار ابراز نظر در مورد پیامدهای مربوط به ادارات اقتصادی همین هدفمند دادن دارم.
آقای علوی سپاسگزارم، روز خوبی را عرض می‌کنم.
سپاس از شما خانم تالی.
پیش از اینکه مبلغ کمپانی رهگذاری روزنامه‌های نوروزی محصولات ایران رو بررسی کنیم، فقط دارم بشمارم تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم. 2420-733-595-555 رو همینجور 2790-0-11-57-30 شماره‌های پیامکی رو رادیو فردا است. همینجور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره تلفن 2042-21-12-21-12. آدرس ایمیل ما رو هم که حتما دارید info@radiofarda.com. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. دوم فروردین ما ادامه میدیم همراه با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های نوروزی مشروعیت در ایران. آیا رفیع‌زاده در مرافقشی از مهمانان فیلم عوض کنیم در روزنامه نوروزی
داشت عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای رضا عطاران و خانم پانتعا بهرام برای بازی در فیلم طبقه حساس، کاری از کمال تبریزی. بخش بهاریه ها یادداشت های مختلفی داره از آقای پرویز دوائی، کیومرس پوراحمد، رضا کیانیان، بهروز تورانی، مریم زندی و شماری دیگر از چهره های سینمایی و فرهنگی ایران. 14 چهره سینمای سال 92 رو انتخاب کرده مجله فیلم و شماری از منتقدان سینمایی درباره اونها یادداشت‌هایی در این شماره ویژه منتشر کردن. علاوه بر این در ویژه نامه نوروزی ماهنامه فیلم 22 فیلم سینمای جهان، فیلم مهم سینمای جهان هم مورد ارزیابی قرار گرفته. یک گفتگو هم با آقای کمال تبریزی داره. یک تکنگاری هایی هم درباره شماری از سینماگران فعال در سال 92 منتشر شده در این شماره ماهنامه فیلم. اما فیلم های تازه رو رو هم اخبارش رو منتشر کرده. آقای بهمن فرمانارا در حال ساخت فیلمی است به نام دلم میخواد. آقای امید بنکدار و کیوان علی محمدی مشغول ساخت فیلم ارغوان هستند و حسین محکام هم آزادی مشروط رو میسازه. یک گزارش هم ماهنامه فیلم در این شماره داره درباره جنجال آخر سال در تلویزیون جمهوری اسلامی درباره سریال سرزمین کهن که موجب نارضایتی و اعتراضات بختیاری ها در استانهای مختلف ایران شده بود.
و آقای رفیع‌زاده چه مطالب برجسته‌ای در جدیدترین شماره مهرنامه منتشر شده؟
مهرنامه در این شماره که ویژه نوروزیش هست روی جلد رو اختصاص داده به ابراهیم حاتمی کیا که در سال گذشته فیلم چمران رو ساخته و ایشون گفتگوی مفصلی هم با مهرنامه داشته. علاوه بر این روایت هایی از محمد هاشمی و ابراهیم یزدی هم درباره مصطفی چمران در این شماره مهرنامه منتشر شد. یک میزگرد هم برگزار کرده با حضور آقای سید جواد طباطبایی و موسی غنی‌نژاد. پرونده ویژه مهرنامه در شماره نوروزی داره درباره لیبرالیسم سیاسی. یک بخش ویژه داره درباره چشم‌اندازهای تحولات سیاسی و اجتماعی در سال 93 و همچنین یک مقاله مفصل که آقای عباس سلیمی نمین نوشته درباره مصاحبه‌ای که پیشتر آقای ابراهیم یزدی با مهرنامه انجام داده بود و در اون مواردی رو درباره رفتار آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی یعنی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب آقای یزدی تشریح کرده بود که حالا آقای عباس سلیمی نمین به اونها پاسخ داده.
آقای رفیع‌زاده سردبیر ماهنامه همشهری سینما چه مطالبی رو برای 50مین شماره این مجله برگزیده؟
بله، همشهری سینما که با عنوان 24 منتشر میشه در شماره 50ش که ویژه نوروزی هم هست، عکس روی جلد رو اختصاص داده به ترانه علی دوستی. به این دلیل که ترانه علی دوستی از نظر خوانندگان و مخاطبان و نویسندگان این ماهنامه سینمایی به عنوان بازیگر منتخب سال 92 انتخاب شده و روی جلد هم تصویر ایشون در حالی که روی جلد یا پوستری از 50مین شماره ماهنامه 24 رو داره نقش بسته. بخش های مختلفی به مناسبت شماره 50 هم در این شماره ماهنامه 24 هست. یادداشت هایی از برخی از منتقدان سینمایی درباره عادت های نوشتن در مطبوعات ایران هم یکی دیگر از همین بخش هاست. علاوه بر این صفحاتی هم به جشنواره فیلم فجر اختصاص پیدا کرده و از جمله آقای هوشنگ گلمکانی که از داوران بوده نظرات خودش رو درباره جشنواره فیلم فجر منتشر کرده. یک هدیه نوروزی هم ماهنامه 24 داره درباره 20 شخصیت برجسته بعد از انقلاب که شماری از چهره‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی درباره اونها مطلب نوشتن.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
من هم متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوستاشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده ای که خودش رو حسن از لرستان معرفی کرده برای ما این پیامک رو فرستاده که در اون علاوه بر تبریک سال نو به همه شنوندگان رادیو فردا اعلام کرده که گویا شنیدن صدای رادیو فردا در ایران به دشواری ممکن شده و پارازیت بسیار شدیدی بر روی اون وجود داره. حتما این موضوع رو ما با مسئولان فنی رادیو در میون می‌گذاریم و سپاسگزاریم از اطلاع رسانی شما. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده نوشت در مورد سخنرانی نوروزی آیت الله خامنه ای نوشته رخنه فرهنگی در ایران بیش از 35 سال است که ایجاد شده. تهاجم فرهنگی اروپایی و آمریکایی فقط نیست، فرهنگ عرب هم تهاجم فرهنگی محسوب می شود. شنونده دیگری هم برای ما این پیامک رو فرستاده که چرا اینها متوجه نیستند هرچه زور و فشار بیشتر باشد مردم بدتر می کنند و آنها نمی توانند پیروز شوند. مگر چهارشنبه سوری و نوروز را با سختی هایی که گرفتند توانستند از بین ببرند. و شنونده دیگری به نام عیسی نوشته وقتی نامگذاری ها محقق نمی شود از سر ناچاری کم می آورد. آیت الله خامنه ای امسال دور برش خالی بود از دولت، کسی نبود، یارانش اکثرا ریزش کردند و دیگر حرفش جدی گرفته نمی شود. و شنونده هم با نام شاهرخ اینطور نوشته که تا موقعی که سانسور و زور در کار است، منطق مذهبیون نمیتواند پیروز شود، زیرا آزادی جزء حقوق اولیه است. فرهنگ سازی با زور ایجاد نمیشود. 20420733595555 و همینطور 20790260115570C شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید در مورد مطالب مختلف نظر خودتون رو مطرح بکنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا به بحث و گفتگو بنشینید. و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی جودوی ایران امروز در مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ گرجستان در تفلیس نخستین نماینده خود را روی تاتامی می‌فرستد. امیر قاسمی نژاد در وزن 81 کیلوگرم با حریفی از اوکراین یا ایتالیا پیکار خواهد داشت. در این مسابقات 24 کشور شرکت دارند و ایران در 3 وزن نماینده دارد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز در دومین مسابقه خود در رقابت‌های بین‌المللی روسیه با تیم بانوان سلوواکی روبرو خواهد شد. ایران در بازی اول خود با 1 گل از تیم ملی بانوان اوکراین شکست خورده. سومین بازی تیم فوتبال بانوان ایران در تورنمنت بین‌المللی روسیه مقابل استونی خواهد بود. کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس فردا یک شنبه به وضعیت 2 بازیکن این تیم، پیام صادقیان و رضا حقیقی، رسیدگی خواهد کرد. این 2 بازیکن در یک دیدار دوستانه که پرسپولیس روز چهارشنبه در مقابل نفت تهران برگزار می‌کرد، در جریان بازی با یکدیگر درگیری پیدا کرده و به زد و خورد پرداختند. در سوئیس خورکشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا روز گذشته برای دور 1/4 نهایی این رقابت‌ها برگزار شد و 8 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. بر اساس این قرعه‌کشی که از شبکه‌های سراسری اروپا از جمله شبکه یورو اسپورت پخش شد، تیم بایر مونیخ قهرمان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برابر منچستر یونایتد قرار می‌گیرد. در 3 بازی دیگر بارسلون و اتلتیکو مادرید با یکدیگر روبرو می‌شوند. رئال مادرید با بروسیا دورتموند پیکار دارد و پاریس سن ژرمن به مساف تیم چلسی می‌رود. مرحله رفت از دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا روزهای 12 و 13 فروردین ماه برگزار می‌شود. اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی تیم فولام انگلیس، به خاطر آسیب دیدگی بازی حساس امشب تیمش مقابل منچستر سیتی را از دست خواهد داد. دژاگه از ناحیه ران آسیب دیدگی دارد. منچستر سیتی در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس 4 است و فولام ته جدول در رده 20. فولام برای فرار از وضعیت قرمز به امتیاز این بازی در هفته 31 رقابت‌ها نیاز دارد. اما امشب حساس‌ترین بازی این هفته را آرسنال در زمین چلسی برگزار می‌کند و سرمربی فرانسوی آرسنال برای 1000مین بار روی نیمکت این تیم می‌نشیند. آرسن ونگر از سال 1996 رهبری آرسنال را عهده‌دار است. آرسنال در حال حاضر در جدول لیگ برتر انگلیس 3 است و چلسی اول. در آلمان شب گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 هفته 26 خود را با 1 بازی آغاز کرد که تایان تیم فرایبورگ 1 پیروزی خانگی 3-1 در برابر وردر برمن کسب کرد. وردر برمن 12 و فرایبورگ 14 است. بقیه بازی‌های هفته 26 بوندسلیگا امشب و فردا برگزار خواهد شد. و در اسپانیا نیز 1 بازی از هفته 28 لالیگا برگزار شد که تایان 2 تیم میانه جدول سلتا ویگو و مالاگا به مساف هم رفتند و به گزارش شبکه بین سپورتس مالاگا با 2 گل در زمین سلتا ویگو پیروز شد. اما شهرآورد یا ال کلاسیکوی فوتبال اسپانیا فردا شب در پایتخت خواهد بود میان رئال مادرید و بارسلون، 2 حریف دیرینه. رئال مادرید با 70 امتیاز اول است و بارسلون با 66 امتیاز سوم.
ما خبرهای ورزشی همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 در تهران 4 بامداد در اروپای مرکزی نزدیک میشیم. صدای رادیو